مشاوره تحصیلی برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ به نام خدا خالق دانش و آگاهی. سلام، بعد از ظهر شنبه شما پویندگان علم و دانش به خیر و خوشی. با برنامه زندگی مشاوره تحصیلی از گروه جامعه رادیو فرهنگ حدود 30 دقیقه همراه شما خانواده های گرامی، والدین عزیز، آموزگاران، دانش آموزان، دانشجویان و همه عزیزانی که علاقمند هستند با مهارت های مطالعه آشنا بشن همراهیم. شما عزیزان برنامه مشاوره تحصیلی رو میتونید از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 15 تا 15:30 دقیقه بشنوید. همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطیمون رو خدمتتون اعلام میکنم. دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20، سامانه پیام کوتاهمون 3558. و اما میریم سراغ موضوع امروز برنامه. خب امروز شنبه 30 فروردین ماه، آغاز هفته است. امیدواریم که هفته رو با خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. و اما قراره که امروز به یکی از مباحث بسیار مهم و کاربردی در مطالعه بپردازیم. درباره تندخوانی قراره که صحبت کنیم. آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران هم در برنامه حضور دارند. سلام به شما آقای دکتر فقیری، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان عزیز، دانش آموزان، والدین و معلمین گرامی.
خب آقای دکتر، مبحث بسیار جالبیه تندخوانی، فکر میکنم خیلی کاربردی باشه برای خیلی از افراد. حالا نمیتونیم بگیم مختص دانش آموزان و دانشجویان هست، در خدمتون هست.
خواهش ما اول شروع میکنیم از اینکه از خواندن، اصلا خواندن چی هست. ما 4 مهارت زبانی رو معمولا در مدرسه یاد میگیریم، 2 تا رو در بیرون یاد میگیریم که گفتاری شنیداری هست، یعنی از موقع تولد یاد میگیریم، 2 تای دیگه که خوانداری نوشتاری هست در مدرسه یاد میگیریم. لحاظ بسامد اول مهارت گفتاری بیشترین بسامد رو داره، یعنی بیشترین استفاده رو میکنیم، بعد شنیداری رو، بعد خوانداری، بعد نوشتاری، یعنی نوشتاری کمترین هست. خب ما موقعی که جهان رو تجربه میکنیم یا فرض کنین مطلبی میخونیم یا به صورت تجربه چیزی میشنویم، حتی صحبت که میکنیم، 3 مرحله مهم رو پشت سر میذاریم. مرحله اول احساس هست که سنس هست، یعنی اول پدیده‌های جهان بیرون رو در واقع احساس میکنیم. هنوز تعبیر معنایی اتفاق نیافتاده. مرحله دوم ادراک هست، اون چی که احساس میشه و برخوردهایی که یا با افراد داریم، با پدیده ها داریم، با گیاهان داریم، با جانوران داریم، اونها تبدیل میشه، رمزگذاری میشه، تبدیل کدگذاری میشه، به حیطه زبان میاد، یعنی ما دربارش میتونیم صحبت کنیم، فکر کنیم، ایدهاش تو ذهنمون میاد. اون مرحله ادراک هست. تا زمانی که به ادراک نیاید چیزی به مرحله تفکر پا نگذاشته است. بعد از مرحله ادراک وقتی که قضایا مفاهیم به هم دیگه مرتبط میشه و ما پدیده ها رو مرتبط میکنیم و از زبان استفاده میکنیم، یعنی از کلمات استفاده میکنیم، استنباط اتفاق میفته. استنباط یعنی تفکر، یعنی که وقتی که تفکرم اتفاقا میگن در آن اتفاق میفته. چرا در آن؟ در لحظه اتفاق میفته، یعنی ما وقتی قضايا رو به هم مرتبط میکنیم در کسری از ثانیه یه چیز دیگه به ذهنمون میاد، اون میشه استنباط. بنابراین احساس، ادراک و استنباط. خود تفکر میتونه گاهی این فرایند ارادی باشه یعنی ما آگاه هم فکر کنیم، گاهی هم غیر ارادی هست، یعنی همین مراحل طی میشه به صورت غیر ارادی و ما درباره یک چیزی فکر میکنیم. یادگیری هم همینطور، یادگیری میتونه اتفاقی باشه، تصادفی باشه، میتونه ارادی باشه. بنابراین خب حالا یادگیری چی هست؟ یادگیری یعنی کسب دانش، یادگیری یعنی کسب تجربه و در نهایت تغییر رفتار. حالا این تغییر رفتار میتونه فرض کنید در رفتارهای اجتماعی ما باشه، در رفتارهای شخصی باشه، در چگونگی خواندن باشه، در شیوه نوشتن باشه، در گفتن باشه، در شنیدن حتی باشه. یعنی کسی که مثلا فرض کنید تمرین میکنه که به جای شنیدن گوش بده به حرفا، خب یک تغییر رفتار در خودش ایجاد کرده. کسی که تمرین میکنه که به جای اینکه ببینه همیشه یه مشاهده کنه، چون مشاهده کردن و گوش دادن ارادی تر هست، ارادی هست اصلا نسبت به دیدن و شنیدن. ما خیلی چیزها رو میشنویم ولی اون چیزی که میخوایم گوش بدیم، یعنی گوش دادن زمانی که
انتخاب
بله به هیچ چیز دیگه ما فکر نمیکنیم جز اون سخن مخاطب یا اون چیزی که میشنویم. همینجوری مشاهده کردن از دیدن فراتر میره، یعنی دیدن ممکنه ارادی غیر ارادی باشه اما مشاهده کردن حتما ارادی و حتما یه گام بالاتر از دیدن هست. خب ما قبل از این که با خوندن آشنا بشیم، یعنی فرایند خوندن و تندخوانی و ارتباط اینا رو بگیم، ببینیم که اصلا فواید خوندن چی هست، خوندن چه کار میکنه. بله. اولین کاری که خوندن میکنه که مغز و چه کار میکنه؟ ورزش میده. مغز رو ورزش میده و این ورزش مغز باعث جلوگیری از زوال عقل و آلزایمر میشه.
بله.
دوم یک حافظه خوب برای ما میسازه، یعنی ما نه تنها در مورد چیزهایی که میخونیم بلکه در موارد دیگه هم از این فرایند خوندن برای تقویت حافظه استفاده میکنیم. بعد میتونه مسائلی و موضوعاتی برای گفتگو برای ما ایجاد کنه که بیشتر با هم صحبت کنیم، گفتگو کنیم. میتونه اطلاعات بیشتری به دیگران منتقل کنیم یا به دست بیاریم، خلاقیت بیشتری به دست بیاریم. میتونیم در واقع تأمل و تفکر بیشتری کنیم وقتی که میخونیم. دایره واژگان ما و جملات ما بالا میره و توانایی ابرازگری بیشتری پیدا میکنیم. خلاصه یک ضرب المثل چینی هست که کتاب در واقع باقیست که در جیب شما میذارن، یعنی شما در جیبتون میذارن یا در دستتون، باقیست پر از گلهای متفاوت، حسهای متفاوت، آدمها و ایدههای متفاوت.
سپاسگزاریم با جمله پایانی این بخش که بسیار هم زیبا بود. همراه ما باشید با ادامه مشاوره تحصیلی از رادیو فرهنگ. ساعت 15:08 است. اینجا رادیو فرهنگ، ما مشاوره تحصیلی همراه شما عزیزان هستیم. خب آقای دکتر فقیری، شما اشاره کردید به خواندن، اصلا با مبحث خواندن شروع کردید که خود خواندن، احساس، ادراک و استنباط که همون تفکر شروع میشه. ادامه بحث رو بشنوید. خب
ما بعد از اینکه خوندن رو آشنا شدیم، میخوایم ببینیم خوندن چه انواعی داره و ما کدوما رو اجرا میکنیم، کدوما چه نوع خوندنی داریم. یه خوندن خوندن کلمه خوانی هست، یعنی بله. بچه‌ها معمولا از دبستان که شروع میکنن معمولا با کلمه خوانی شروع میکنن و یه فرایند متداول هست که ما مثلا فرض کنیم در دقیقه 300 کلمه میخونیم، یعنی در واقع کلمه خوانی باز میشه که 300 کلمه میشه فرض کنیم 30 سطر، یعنی 1.5 صفحه. این کلمه خوانی هست. کلمه خوانی مکس چشم معمولا 7 بار روی هر سطر اتفاق میفته در کلمه خوانی.
بعد آقای دکتر چقدر حافظه توانایی اینها رو داره؟ چند درصد به طور متوسط
حافظه در هر لحظه‌ای که از حافظه حسی مطالب میره به حافظه کوتاه مدت و اطلاعات تختی میشه، بین 5 تا 9 قطعه اطلاعاتی در آن واحد ما میتونیم استنباط کنیم ببریم به حافظه. یعنی هر لحظه که میخونیم با هر استنباطی که اتفاق میفته و قضايا به هم مربوط میشه 5 تا 9 قطعه اطلاعاتی میتونیم.
حالا اینکه با دقت ما بخونیم، با تمنینه بخونیم چطور؟
نه نه، اتفاقا میگن که هرچی سرعت در خوندن بیشتر باشه ادراک بیشتر هست، خب استنباط زودتر اتفاق میگه و یادگیری بیشتره. این برخلاف اون تصوریه که در فرض کنین در جامعه ما وجود داره که هرچی آرومتر و با تو معنینه بخونی
بیشتر تو ذهن
اتفاقا برعکس، یعنی هرچی سرعت خوندن بیشتر بشه این ادراک استنباط زودتر اتفاق میفته. خوندن بعدی عبارت خانی است. عبارت خانی با کلمه خانی اینی که اون هفت باری که مکس میکنیم روی یک سطر در کلمه خانی به سه بار میاد، به چهار بار میاد، یعنی هر دو سه کلمه با هم یک با همایی تشکیل میدن و یک گروه تشکیل میدن و ما به جای اینکه کلمه کلمه بخونیم عبارت یا گروه خوانی میکنیم. خواندن بعدی خواندن جمله خوانی است، یعنی اونایی که یک کم قوی تر میشن بعد از این میرسن به یه جمله رو میخونن، یعنی یه نگاه میکنن روی سطر یه جمله رو میخونن، بعد سطر خوانیه، چون ممکنه هر سطر دو تا جمله داشته باشه سه تا جمله داشته باشه.
مالی.
اونایی که قوی تر میشن سطر خوانی میکنن، اونایی که یکم قوی تر میشن بند خوانی میکنن، یه پاراگراف رو 10 ثانیه میخونن، یه نگاه میکنن، حالا اینکه پاراگرافو ممکنه از بالا به پایین بخونن، ممکنه از گوشه به گوشه بخونن، اوریب بخونن، که خودش دو سه نوع خوندن ایجاد میکنه. یک خوندن افقی است که شما به طور افقی میخونین، یک خوندن عمودی است که از بالا به پایین میخونین، یک خوندن اوریب هست که از گوشه به گوشه میخونین، و در واقع این خوندنها خوندنهایی است که در بندخوانی دیگه اتفاق میفته و صفحه خوانی، یعنی وقتی پیشرفته
خب
میشه.
خب حالا آقای دکتر یه سوال پیش میاد، این جمله خوانی و سطر خوانی در مورد، خب ما وقتی داریم یه رمان طولانی رو میخونیم خب میتونه یه کاربرد داشته باشه، ولی خب وقتی که دارن مطالعه میکنن درسی رو دارن میخونن این اون وقت اونجا چه نقشی رو
ببینین داره. خوندنها بعد این من میگم یه خوندن هنریه، یه خوندن انتقادیه. در خوندنهای هنری که لذت بخشی است مثل رمان و داستان خب معمولا سرعت بیشتر هست، ولی در خوندنهای انتقادی که خوندنهای علمی است که یه متن علمی رو میخونیم سرعت پایین میاد، ولی دیگه مثلا فرض کنین در دقیقه یک صفحه، خب یعنی اینجوری نیست که ما در 10 دقیقه بیایم یک صفحه بخونیم، به جای این که بیایم در 10 دقیقه ممکنه در دقیقه فرض کنیم در 2 دقیقه صفحه رو بخونیم، 3 دقیقه بخونیم در اوایل، اما در 10 دقیقه که خیلی زمان طولانی است، این باعث خستگی خود ما میشه، خستگی چه حرکت چشم کم میشه، حرکت های چشم که کند شد خود به خود استنباط کم میشه، خود به خود استنباط کم میشه و این باعث کندی حافظه میشه، یعنی حافظه دیگه تحریک پذیر نمیشه با اون سرعتی که اگه قرار بود ما میتونیم همون باری که فرض کنیم که 10 دقیقه‌ای که داریم به جایی که یک بار صفحه رو بخونیم دو بار بخونیم، یعنی یه بار دیگه برگردیم، یا دو سه صفحه که بخونیم یه بار دیگه برگردیم دوباره خوانی کنیم، خیلی بهتر تثبیت میشه تا اینکه مثلا فرض کنیم در 10 دقیقه یه صفحه بخونیم،
یعنی یه جوری فرمان ذهن دست ماست، هر جور بهش ما مسیر رو تعیین کنیم سرعت رو تعیین کنیم با هم سرعتش
مثلا فرض کن در یه نوع خوندن دیگه که قبلا هم گفتیم خوندن کلی یا اسکیمینگ هست، اول که وارد فرض کنیم کتاب میشیم فهرست مندرجات رو ببینیم، فصل ها رو ببینیم، موضوعات کلی رو ببینیم، بعد در خون دقیق خوانی یا خوندن جزئی یا اسکنینگ که خوندن دوم هست، اون موقع بله اون موقع مثل خوندن علمی است، یعنی یکم دقیق تر میخونیم، مفاهیم رو در میاریم، کلمات کلیدی رو در میاریم. خب من اجازه بدین دو تا خوندن دیگر رو بگم و بعد بریم بخش بعد. خوندن زیگزاگی یکی از روش های خوندن هست که مثل خون عبارت خوانی و سطر خوانی خیلی به تند خوانی کمک میکنه، یعنی در تمرینات تند خوانی خوندن زیگزاگی خیلی میتونه ما کمک کنه که در واقع اول آخر صفحه رو ببینیم، اول پاراگراف ها رو بخونیم در زیگزاگی، چون ایده های کانونی ایده های اصلی معمولا در جملات اول و دوم پاراگراف ها هست. خوندن مارپیچی زمانی هست که ما دیگه خوندیم، یعنی خوندن کلی رو انجام دادیم، دقیق خونی کردیم، در آخر که میخوایم مطالب بازیابی کنیم یا مرور کنیم به خصوص بازیابی مارپیچی میخونیم، یعنی میریم بالا میایم پایین، میریم بالا میایم پایین، یا وقتی که میخوایم در ریدینگ کامپرهنشن در انگلیسی یه چیز رو پیدا کنیم، یعنی سوال اون پایین هست میگیم برو پیدا کن، اونجا خوندن مارپیچی خیلی مؤثر هست که اون جواب رو زود پیدا کنیم،
چشم تربیت شده برای پیدا کردن،
چشمو تربیت میکنیم، یعنی ما این در واقع ما با این تمریناتی که میکنیم چشمو تربیت میکنیم که خوندنهای متفاوت داشته باشه. خب من میتونم ادامه بدم با انواع خوندن اگر شما اجازه بدید.
البته پرسشی هم مطرح شده از طرف شنوندگان، پیامکی داریم، فرصتی رو میگیریم، برمیگردیم همراه شمایی. با ادامه مشاوره تحصیلی همراه شماییم در این برنامه و این هفته قراره که درباره تندخوانی و روش‌های این موضوع صحبت کنیم. 3558 سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-202 شماره تلفن برنامه است. خب از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 15 تا 15:30 میتونید برنامه زندگی مشاوره تحصیلی رو بشنوید. شما عزیزانی که تمایل دارید برنامه رو چند بار بشنوید و یا اگر برنامه‌ای رو نشنیدید و میخواهید که اونها رو بشنوید، میتونید به iranseda.ir مراجعه کنید، برنامه رو ذخیره کنید، بشنوید. طبق توصیه آقای دکتر فقیری، هر برنامه رو اگر چند بار گوش کنید تاثیرگذاریش بیشتر خواهد بود. دوست عزیزی با نام آقای احمدی نوشتن که حد اکثر چند ساعت باید برای درس در این ایام وقت بگذاریم و چقدر بازده داره؟ تست درس ها رو باید چند بار ما مرور کنیم و مطالبی رو که در پاییز ما آموختیم در این روزها قصد داریم که مرورشون کنیم، اونها رو باید چطوری ما مرور کنیم؟ و مثلا نوشتن که بار اولی که به صورت مفهومی خوندم این مطالب خیلی دستگیرم نشد، حالا از شما راهنمایی خواستن. گفتن که دارم خودم رو برای آزمون تیزهوشان نهم به دهم آماده میکنم.
اونایی که معمولا مفهومی میخونن بهتره که نقشه مفهومی بسازن. دو تا نقشه میشه ما این گامی خوندن ساخت، یکی تاپیک مپ هست، یکی کانسپت مپ. تاپیک مپ این که نقشه موضوعی که چه موضوعاتی در اون درس مهم هست، بعد داخل هر موضوع چه مفاهیم مهم هست، مفاهیم رو چجوری میتونن در بیارن، با کدگذاری در بیارن. اول ایده های ریزو مثلا فرض کنیم پیدا کنن، بعد چند تا ایده ریز رو دستبندی کنن یه دسته یا یک مقوله، و در پایان از اون مبحث یا از اون فصل 5 تا 7 تا ایده اصلی در بیارن، مفهوم اصلی در بیارن، که به این کار میگن دیستیلیشن یا تقطیر متن. متن رو که تقطیر کردن، اون نقشه مفهومی رو رسم میکنن و بعد اون نقشه مفهومی رو خب چی جوری مرور میکنن. ما معمولا 4 تا مرور داریم برای دانش آموزانی که به خصوص کنکوری هستن. یک مرور تا 24 ساعت بعد، یعنی وقتی میخونن تا 24 ساعت بعد حتما باید مرور اول انجام بدن. مرور دوم پایان هفته، یعنی نیم ساعت، فرض کنید نیم ساعت، یک ساعت پایان هفته بذارن یا بیشتر برای مرور کلی درسایی که تو هفته خوندن. مرور سوم پایان ماه، مرور چهارم پایان فصل. یعنی 4 تا مرور بذارن که بتونن در واقع مطالب مرور کنن. حالا این که واحد خوندن، واحد زمانی خوندن، معمولا برای بچهای ابتدایی 30 دقیقه است. این 30 دقیقه رو چیکار میکنن؟ یک بچه ابتدایی فرض کنین که 2 دقیقه پیشخوانی میکنه یا پیشخوانی معلم باش کار میکنه، والدین کار میکنن، 20 دقیقه میخونه، 3 دقیقه در آخر بازیابی میکنه، 5 دقیقه هم استراحت میکنه. یا ممکنه فرض کنین یک دانش آموز ابتدایی 2 تا نیم ساعت در روز مطالعه کنه. ولی اونایی که مثلا دبیرستانی هستن میتونن اینجوری نیم ساعتی کار کنن، میتونن 1 ساعتی کار کنن. چه جوری؟ فرض کنین از 1 ساعت 10 دقیقه رو برای استراحت در آخر بذارن، از اون 50 دقیقه 5 دقیقه اولو پیشخوانی کنن، 5 دقیقه آخر رو بازیابی کنن، 40 دقیقه مفید بخونن و حتما اون 10 دقیقه رو استراحت کنن.
خب آقای دکتر، حالا پیامکی داریم که دوستی نوشتن که با صدای بلند خوندن چقدر تأثیر داره برای مطالعه؟
اتفاقا صدای بلند یا زمزمه کردن یا حتی بعضیا لبخانی میکنن که صدای لباشون رو میشنون، همه اینها موجب کندخانی میشه، موجب کندی ادراک میشه. و به جای همه اینا باید چه نوع خوندنی استفاده کنن؟ چشم خوانی. حالا اونایی که فرض کنین چشم خوانی هم با حرکت چشم، نه با حرکت سر، چون بعضیا که روی صفحه کتاب میخونن همزمان که میخونن سر حرکت میکنه، خب سرشون، برای اینکه سر حرکت نکنه میتونن چونهشون رو اینجوری بگیرن، دوتا انگوش بذارن روی چونه و برای اینکه چند روز تمرین کنن به کتاب نگاه کنن، یا اینکه دوتا انگوش بذارن روی دو بغل فکشون خب که تکون نخوره، مثلا وقتی که این حرکت چشم انجام میشه، چون این حرکت چشم که انجام میشه کم کم عادت میکنن، یا انگوش بذارن رو بینیشون موقعی کتاب میگیرن،
هم تمرکز بیشتره،
هم تمرکز بیشتره، هم اینکه چشم حرکت میکنه، یعنی ما باید در واقع حرکت چشم داشته باشیم نه حرکت سر، و اینجوری تمرین کنن.
شنونده عزیزی هم در پیامکشون نوشتن که درسایی رو که در سال گذشته خوندیم میخواییم مرور کنیم، میتونیم با روش تندخوانی اونها رو ما مرور کنیم یا نه؟
100%. اصلا تندخوانی برای همینی که وقتی حجم اطلاعات زیاد میشه، حجم درس‌ها زیاد میشه، ما بتونیم درسای مثلا ترم گذشته یا سال گذشته رو تندتر بخونیم، و در واقع چون با اون درس ها آشنا هستیم، اصطلاحات و کلمات کلیدی اونو در بیاریم. که در واقع کلمات کلیدی کلید حافظه است، اونا رو در بیاریم، نقشه مفهومی درست کنیم. اون نقشه های مفهومی رو اگه میخوایم بهتر یاد بگیریم، حتما توی اون گروه تلگرامی با دوستان به اشتراک بذاریم و گفتگو کنیم درباره اون.
بله.
یعنی خود این یک نوع بازیابی نوشتاری و بازیابی شفاهی میشه و به تثبیت مطالب کمک میکنه.
خب حالا آقای دکتر، وقتی که دانش آموزان درس ها رو مفهومی میخونن بعد میخوام مرور کنم، به نظر شما بهترین روش چیه برای مرور؟ اول مفهومی خونده درک کرده، حالا میخواد مرور کنه،
همون نقشه مفهومیشون مرور کنن،
همونو
آره، نقشه مفهومیشون مرور کنن و سعی کنن مفاهیمی که در میارن دیگه به زبان خودشون بیان کنن، یعنی خیلی وابسته به واژگان و دستور زبان کتاب نباشن. بعضی دانش آموزان دیدین تو سر امتحان عین کتاب مینویسن، خب این در واقع حافظه محورن دیگه، تو دیوار حفظ کردن، اینا در واقع قدرت ادراکشون میاد پایین، بازدهیشون بله بازدهیشون میاد پایین، یعنی اون بهره‌وری که میخوان از مطالعه ندارن، اینا باعث میشن که چند بار بله چند بار مجبور میشن، زحمت زیادی میکشن دیگه، چند بار مجبور میشن کتابو از اول دوباره بخونن، چون مرور نکردن، چون نقشه مفهومی در نیاوردن و کلمات کلیدی رو استخراج نکردن، مجبور میشن. و خیلی مهمه که تشخیص بدن که کجا مهمه کجا مهم نیست، یعنی مثلا فرض کنین تو هر پاراگراف هر بندنویش یک ایده کانونی اصلی است، بقیه که فرعی هست.
بله.
خب اول اصلی ها رو یاد بگیرن، بعد دفعه دوم به سراغ فرعی ها بیان، از همون اول با اون نگاه کمالگرایانه و فلسفی از اول تا آخر نخونن که ضرر میکنن.
شنوندی عزیزی با نام مائده خانم نوشتن که من کلا درسام ضعیفه، زیاد میخونم بعد خسته میشم، چیکار باید بکنم؟
احتمالاً یکی از دلایل خستگی حرکت چشمه، احتمالاً موقعی که میخونن سرشون حرکت میکنه رو صفحه کتاب، این یک، برای اینکه سرشون حرکت نکنن اون حرکاتی که گفتم میتونن انجام میدن. احتمال دیگه اینی که مکس روی کلمه خوانی دارن، تعداد مکس هایی که روی سطر میکنن زیاده، یک کم فرض کنین اینو عبارت خوانی و جمله خوانی و حتی بند و تمرین کنن، مثلا افقی بخونن، انگوششون روی صفحه کتاب بذارن از بالا تا پایین چند صفحه رو اینجوری که چشم عادت کنه، حتی عمودی بخونن، بعضی افقی مثلا از سمت راست یا چپ بخونن اگه انگلیسی یا فارسی، اوریب خوانی کنن، که این در واقع هم خستگی کم بشه هم خوابالودگی، چون مکس خوابالودگی میاره، خستگی هم میاره، و وقتی با حجم زیاد اطلاعات مواجه میشه خود به خود آدم خسته میشه. سعی کنن اول اون در واقع تصویر کلی رو بگیرن، بعد به جزئیات ببرن.
بسیار خوب، همراه ما باشید. با مشاوره تحصیلی میتونید به سایت ایران صدا نقطه آی آر مراجعه کنید و برنامه رو بشنوید. خوشحالیم که همراه ما هستید. مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ میشنوید. در خدمت آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران هستیم و درباره تندخوانی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، حدود 5 دقیقه 4 دقیقه ما فرصت داریم که مباحث شما رو بشنویم.
ما قبل از اینکه وارد تندخوانی بشیم، چرا انواع خوندن رو بررسی میکنیم؟ چون اونجا متوجه بشیم که چه متنی رو با چه سرعتی بخونیم. مثلا فرض کنین در ادامه ما خوندن کنجکاوانه داریم، انکوایری ریدینگ، بعد خوندن هنری داریم، بعد خوندن انتقادی داریم که مال متنای علمی و مثلا درسای سخته، خوندن گسترده خوانی داریم و فشرده خوانی. گسترده خوانی یا extensive learning مخصوص زبان انگلیسیه یا intensive مخصوص زبان دوم هست.
بله.
یعنی این که فرض کنین بچه‌هایی که reading comprehension کار میکنن، برای اینکه بتونن reading خوب جواب بدن، اطلاعاتشون از اون حوزه درس های زبان انگلیسی بالاتر بره، بهتره که مثلا روزنامه انگلیسی هم بخونن، گاهی متنای دیگه انگلیسی رو بخونن. اینو میگن گسترده خوانی. خودشون رو محدود به اون واژگان کتاب درسی انگلیسی نکنن. هر چه حوزه واژگانیشون گسترده تر بشه، اینا در ریدینگ کامپرهنشن موفق تر هستن. و فشرده خوانی زمانی هست که مثلا فرض کنین دیگه یه متن خاصی رو کلماتشو در میاره میخونه، و اینم یه نوع خوندن هست، ولی گسترده خوانی خیلی کمک میکنه. خوندن بعدی خوندن خطابی هست، موقعی که یک دانش آموز میخونه، معلم گوش میکنه، معلم از رو میخونه، دانش آموز گوش میکنه. خوندن خطابی هم خیلی میتونه، فرض کنین دو تا دانش آموز با هم یک قسمت هایی از درس رو، نه همه رو، بله. یکی میخونه یکی گوش میکنه،
معلم شاگرد نقش عوض میکنه،
اینا هم اون در واقع مهارت شنیداریشون تقویت میشه. همین که تنوعی در هنگام فرض کنین درس و خوندن براشون دیدین که معلم ها سر کلاس بعضیا گفت میگن این پاراگراف مثلا این بند رو شما بخون. خوندن بعدی خوندن مستقل هست. خوندن مستقل یعنی که خودم بخونم، هیچ کسی دیگه نباشه و کمک نکنه. و خوندن بعدی خوندن همخوانی هست، زمانی که معلم و دانش آموزان یا دو تا از سه تا از دانش آموزان با هم شروع میکنن یه متن رو با هم میخونن. اینم میتونه خیلی تنوع ایجاد کنه در خوندن. و ما اجازه بدیم که خوندن بعدی که خوندن کنجکاوانه هست که خیلی هم جالب هست. و خوندن کنجکاوانه
کاربرد ببینید خوندن
کنجکاوانه اینی که روزنامه بخونیم، مجله بخونیم، داستان بخونیم،
کنجکاوی
یعنی فرض کنه اگر امروز مثلا موضوع اینی که حرکت چشم خیلی مهم هست، بچه‌ها برن چیکار کنن؟ اصلا شبکیه چشم عنبیه و شبکیه و اینا رو برن بخونن، ببینن که اصلا نکنه مثلا تنبلی میگرفته باشن، خب نکنه فرض کنین یه بیماری چشمی باشه، نکنه آستیگمات باشن. یعنی چشم مهمترین عضو در خوندن و در یادگیری است. 75% یادگیری از طریق چشمه. بنابراین خوندن کنجکاوانه به ما چی کار میکنه؟ ما رو ترغیب میکنه که درک عمیق‌تری از موضوع داشته باشیم. علاوه بر اینها تنبلی ما رو کم میکنه. یعنی که از چیزایی که ما مثلا نمیتونیم یک کتابو زود تمام کنیم و به خصوص ما ایرانی ها تنبلی ذهنی است. یعنی این کار باعث میشه اون تنبلی کمتر بشه، حواس پرتی ما کمتر بشه موقعی که خوندن کنجکاوانه داریم، چون لذت میبریم از با خوندن ارتباط برقرار میکنیم.
یعنی اجباری نیست خودمون انتخاب کنیم.
آفرینندگی و خلاقیت ما بیشتر میشه، پرسشگری ما بیشتر میشه، بیشتر اهل نقد و بررسی میشیم، بیشتر شک میکنیم، تردید میکنیم،
خب
با دنیای ارتباط برقرار میکنیم.
دانش بالا بره، خب این
کنجکاوی مهمترین شاید عنصر یادگیری است، مهمترین عنصر آموزش هست که به ما کمک میکنه که ما در واقع دنیا رو بیشتر بشناسیم و بیشتر ارتباط برقرار کنیم.
سپاسگزاریم از حضور بسیار ارزشمندتون. اگر به موضوع فردا هم اشاره کنید ممنون میشم.
فردا انواع خوندن هنری رو خدمت شما میگیم، بله. خوندن انتقادی رو میگیم و بعد وارد بحث تندخوانی، مزایای تندخوانی، عوامل کندخوانی و بعد مهارت های درمان کندخوانی و مهارت های تندخوانی میشه. اگر فرصت بود فردا، اگر نه ادامه شو پس فردا.
خب از همجا دعوت میکنیم که برنامه باشه. مشاوره تحصیلی رو از ساعت 15 تا 15 و 30 دقیقه همراهان این برنامه بشنوند. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر، تشکر میکنم، امیدوارم که مشاوره تحصیلی امروز مفید فایده بود باشه برای شما عزیزان. هر جا که هستید موفق و پیروز باشید. من در خدمت شما هستم با ادامه برنامه ها از رادیو فرهنگ.
متشکرم.
وقتی میاد سوس کیمبال، وقتی میشی بازم سرحال، گاهی تند و گاهی مایونز، هزار جزیره یا کچو کیمبال. بزا خیلی رو راست بگم، سوس خوشمزه، سوس کیمبال.
کیمبال، مزه شایسته جهانی.
عصرتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگ، به ساعت 15 و 30 دقیقه رسیدیم. نمایش فرهنگ رو بشنوید.
ای
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.